بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخر الفصل كدر مبحث أوامر داريم، فصلی است به نام اذا ورد الامر و بعد الامر. اگر مولا امر کند بار دیگر هم امر کند، آیا این تأسیس است؟ دو وجوب داریم یا تأکید است؟ یک وجوب داریم. البته تعدد وجوبم دلیل بر تعدد امتثال نیست. عرض می کنم تصور نشود که اگر وجوب متعدد شد حتما امتثال هم باید متعدد باشد، این اتفاقی نیست. در هر حال اگر مولا امر کند بعدا هم امر دیگر، آیا حمل بر تأکید می شود یا حمل بر تأسیس؟ یک وجوب است مؤکد یا دو وجوب است متعدد؟ قبل از آنی که وارد بشویم به صور، یه مقدمه ای را عرض می کنم. در این موارد میگن اطلاق ماده اقتضا می کند که تأکید باشد نه تأسیس. این ما توضیح می دهیم که در کفایه هم هست گویا. اطلاق ماده دلالت بر تأکید میکند نه بر تأسیس. مثلا اگر مولا گفت توضع، بعد از یک روزم گفت توضع، اطلاق ماده که همون وضوعه چون قید ندارد حاکی از آن است که این تأکید نه تأسیس. یعنی چه این جمله؟ در باره این جمله تصور داشتی؟ اطلاق ماده یقتضی ان یکون الامر الثانی للتأکید لا للتأسیس. نجحش اینه، فکر میکنم در خاطرتون باشد، هیچگاه بر شیء واحد دو امر تأسیسا تعلق نمیگیرد، زیرا دو امر تأسیسی حاکی از دو اراده هست و محال است بر شیء واحد دو اراده تأکیدی تعلق بگیرد. اطلاق ماده یعنی مولا گفته وضوع، غیر از وضوع قیدی ندارد، نمی شود بر وضوع واحد دو وجوب تأسیسی که حاکی از دو اراده تأسیسی است تعلق بگیرد، چون اراده تشخصش با مراد محال است. اراده دوتا باشد اما مراد یکی باشد، ولذا از وحدت مراد پی میبریم که اراده ها اراده تأکیدی است نه تأسیسی.
در واقع تحصیل حاصل است.
حالا اون یه مسئله دیگر تحصیل حاصل، فرض کنید که هنوز اولی را انجام نداده، باز معلوم می شود دست نگامد. آقایان میگن اطلاق ماده شرع مقدس فرموده توضع، دو مرتبه گفته توضع. اگر بگد توضع بعدن بفرماید توضع وضوعا آخر، خوبه، ماده می شود دوتا. اما اگر بفرماید توضع فردا هم بگد توضع روی ماده وضوع، دو تا امر متوجه کرده. اطلاق ماده یعنی ماده بدون قید، محال است دو اراده بر آن تعلق بگیرد، چون تشخص اراده به وسیله مراد نمی شود. مراد واحد باشد اما اراده متعدد، باید مراد هم متعدد باشد، و چون مراد متعدد نیست کشف می کنیم اراده ها اراده تأکیدی است. من اگر مراد دو تا باشد، دیگر تبوّع وضوءا آخر، البته در اینجا اراده ها تخصیصی است. بنابراین این کلمه ای که در کفایه در جاهای دیگر هست، میگن اطلاق ماده حاکی از آن است که این وجوب تأکیدی است، ولی در این حال ظهور دو تا امر در تأسیس اطلاق ماده ما را دعوت به تأکید میکند، اما ظهور سیره ما را دلالت بر تأسیس میکند. کدام را بر کدام مقدم بداریم؟ این محل نزاست. ازا ورد الامر و بعد الامر اطلاق ماده را بگیریم، چون ماده وضوعه، وضوع نمیتوند دو وجوب دو اراده داشته باشد. شیء واحد محال است، متعلق دو اراده جداگانه باشیم، میفهمیم تأکیده. اما از اون طرف هم دو تا امر پشتر هم ظهور در تأسیس دارد. در این کشمکش هستیم که این مسئله را مطرح میکنیم. ازا ورد الامر بعد الامر فهل یحمل علی التأکید اخذن، دنبالش اخذن، اخذن به اطلاق الماده، او یحمل علی التأسیس اخذن به ظهور الهیئه، هیئت دوتا امر ظهور در تأسیس دارد. هیئت ها میگد این یه بعث است، اون هم بعث دیگر، این یه وجوب است، اون یه وجوب دیگر. و حال اینکه اطلاق ماده، یعنی ماده قید ندارد، وضوست، این میگد نخیر، شیء واحد که نمیتونه متعلق دو امر باشد، دو اراده باشد، قهرن تأکیده. چه کار کنیم؟ میگیم هاهنا صورن اربع، چهار صورت داریم. اگر بخواهیم این کشمکش را حل کنیم، اطلاق ماده را بگیریم یا ظهور هیئت را بگیریم، هیئت های امر دلیل بر تأسیس، باید چهار صورت را بررسی کنیم. یک، اگر آمدیم احد الامرین مطلق، امر دیگر مقید، مثلا بگد تبوّع، بعدا بفرماید تبوّع وضوعا آخر، این یک صورت، احدهما مطلق و آخر و مقید. دو، هر دو سبب دارن، مثلا بفرماید ازا اخترت عمدن فاعتر رقبه، بعدن بفرماید ازا ظاهرت فاعتر رقبه، این هم سبب دارد، اون هم سبب دارد. سه، احدهما مطلق است از نظر سبب و الاخر سبب دارد، میفرماید تبوّع، بعدن میفرماید ازا بلت فتبوّع. چهار، هر دو مطلق باشند، یک بار فرمود تبوّع، بار دیگر فرمود تبوّع. این چهار صورت را بررسی میکنیم که آیا اخذ به اطلاق ماده کنیم یا خیر اخذ به هیئت کنیم که دلالت بر تأسیس میکنه. اما صورت الاولا، صورت اولا کدام؟ یکی ماده مطلقه ولی در دیگری ماده مقیده، میفرماید تبوّع، بعد میفرماید تبوّع وضوعا آخر، یا میفرماید صلی، بعد میفرماید صلی صلاة اخرى. لا شک که در اینجا حمل بر، لا شک بر اینکه در اینجا حمل بر تأسیس میکنیم. چرا؟ دیگه ماده مطلق نیست. ماده در صورتی مطلق است که قید نداشته باشد. تا بگیم شیء واحد نمیتواند متعلق دو امر باشد. اطلاق ماده از بین رفت، گفتم صلی، بعدن گفتم صلی صلاتاً اخرى، توضع، بعدن گفتم توضع وضوءاً آخر. اطلاق ماده نیست. اطلاق ماده این است که در هیچ کدام قید نباشد، تنها متعلق وضوء باشد، متعلق صلات باشد. در اینجاست که متعلق مطلق باشد، بگیم محال از شیء واحد متعلق دو وجوب و دو اراده باشد. چرا؟ لأن تعدد اراده تابع به تعدد المراد. وقتی که مراد یکیه تعدد معنا نداره. اما اگر قید بود فرمود تبوا، بعدن فرمود تبوا وضوءا آخر، اطلاق ماده از بین می رود، اخذ به ظهور هیئت بکنیم. هیئت ها دلالت دارد به وجوب دوتاست، یک وجوب وضوعه، وجوب دیگر وضوع دیگریست. این یک صورت. از صورت ثانیه هم دو دارای سببه. می فرماید این افترت عمدن فاعتق رقبه، بعدن فرمود این ظاهرت فاعتق رقبه. تقیید در سببه، تعدد در سببه، و الا متعلق مطلقه. متعلق همان رقبه است. تعدد در ناحیه سبب مسلمن در اینجا هم به بعد تأسیس میکنیم. چرا؟ سبب دوتاست. یک سبب افطار در ماه رمضان است عمدن، سبب دیگر ظهار. مسلمن تعدد سبب دلیل بر تعدد مسبب میشود. مسبب کدوم؟ وجوب. اگر سبب دوتا شد مسبب هم دوتا. البته یه بحث دیگر اینجا هست، آیا اگر یه دونه کدام آزاد کنیم کافی هست یا کافی نیست؟ اون یه مسئله دیگری. اگر قائل شدیم به تداخل در مسببات، خواهیم گفت اطفه یک رقبه جوابگوی دو وجوب هست. اما اگر گفتیم نه، تداخل در مسببات نیست، همینطوری که وجوب دوتاست مسبب هم باید دوتا باشه. این همون بود که اول درس عرض کردم. مبادا تصور کنید که تعدد وجوب به دنبالش دوتا عشق رقبه هست. نه، تعدد وجوب دلیل بر تعدد امتصال نیست. ممکنه با یک تیر دو نشان زد، یعنی انسان با یک عشق رقبه جواب هر دو وجوب را بدهد، هم وجوبی که ناشی از افطار و وجوبی که ناشی از ظهار. الهنا دو صورت را خوندیم. اونها که دیر آمدن، یک در جایی که یکی ماده در یکی مطلق، در دیگری ماده مقید. تبوا بعدن فرمود تبوا وضوعا آخر، حق بر تأسیس میشه. چرا؟ دیگه ماده مطلق نیست، مقید به آخر. دو، در جایی که سبب دوتا باشد، یک سبب افطار، سبب دیگر ظهار، تعدد سبب موجب تعدد مسبب میشود. مسبب پرانتز باز کنید، اگر وجوب، نگید اتقها، بگید اگر وجوب. اگر سبب دوتا شد مسلم مسبب هم دوتاست، وجوب دوتاست. بله، آیا میشود با امتصال واحد جواب حمل وجوب را بدهیم یا نه؟ این یه مسئله است انشاءالله در مفاهیم میاید که اگر سبب دوتا شد، وجوبم دوتا شد، دو امتثال میخواد یا امتثال واحد کافیه. سه، از صورت ثالثه یکی سبب دارد دیگری سبب ندارد. مثلا فرمود توضع، بعدن فرمود ازا بلتا فتوضع. اینجا چه کار کنیم؟ ماده مطلقه، ماده کدام؟ وضوع. ولو یکی سبب دارد دیگری سبب ندارد، بالاخره دو وجوب نمیتوند روی یک وضوع واحد سوار شود. وضوع واحد نمیتونه متحمل دو وجوب باشد. چرا؟ گفتیم دو وجوب حاکی از دو اراده هست. دو اراده نمیتواند بر شیء واحد تعلق بگیرد، دو اراده جداگانه. لأن تشخص الاراده، تشخص التعدد، لأن تعدد الاراده تابعون به تعدد المراد. مراد که یکیه، اراده نمیتونه دوتا باشه. احرم در اینجا حمله بر تأکید میشود. چرا؟ در یکی سبب نیست، در دیگری سبب هست، اما بالاخره متعلق یکیست، متعلق بزرگ. چهارم، بله، اول خیر، در اولی دو وضوع باید بگیرد. اولی کلمه اخرى داشت توضع، بعدن گفت توضع وضوعا آخر، اونجا وضوع به اصطلاح عید پیدا کرد. اینجا متعلق یکیه، اینجا میگه توضع و ازا بلتا فتوضع. عرض کردم خدمتتون که بالاخره متعلق یکیست، وضوع، و محال از شیء واحد حامل دو وجوب و دو اراده باشه.
خب صورت سوم واقعی در رأس مطلق و مقید نیست؟
عرض کردم خدمتتون که بالاخره تأکید میشه دیگه، تأکید میشود، هم به مطلق بر مقید هم کنی میشود تأکید. پس آقایان فرق بگذارن. عرض کردم حضرت ما را جلو انداختی عقب. در اولی ماده مطلق نیست، ماده مقید و وضوعا آخر. در دومی سبب متعدد، تعدد سبب کشف از تعدد مسبب. مسبب یعنی چه؟ الوجوب. حالا دو امتثال میخواد یا نه مسئله دیگر. ولی در سومی یکی بلا سبب، دومی مع سبب، اما متعلق آقای قادر بگوید متعلق مطلق وضوست، و وضوع واحد نمیتوند متعلق دو وجوب و دو اراده باشد. لأن تعدد در اراده تابع به تعدد المراد، مراد یکیست. چهارم دیگه روشنتر، هر دو محمل باشند. گفت توضع، بعدن یه چهو و بریانی کشید و گفت توضع. اینجا البته تزاهم هست، ظاهر هیئت دلالت بر تعدد میکند. هیئت این امر غیر از هیئت اون امر، هیئت ها دلیل بر تعدد وجوبه. و حال اینکه اطلاق ماده که وضوع متعلقه، اون دلیل بر تأکیده. مسلمن اطلاق ماده مقدم است بر ظهور هیئت که ظاهر در تعدد وجوبه. چرا؟ چون عقلا محال است شیء واحد متعلق دو وجوب و دو اراده جداگانه. چرا؟ بگو لأن تعدد الاراده یا حق تابع به تعدد المراد، مراد یکیست. پس در اولی تأسیس شد، در دومی تأسیس شد، در سومی و چهارمی تأکید شد. چرا؟ احزن به اطلاق ماده. این که تکرار میکنم این اطلاق ماده تو مغز بره. احزن به اطلاق ماده، وضوع متعلقه، ماده یعنی وضوع. چون مطلق است، قید ندارد، قید آخر ندارد، قید تعدد سبب نداره، چون تنها خودشه، شیء تنها نمیتوند متعلق دو وجود و دو اراده باشه. البته این بحث علل قاعده هست، فقیه وقتی که وارد شد با ذوق خودش درک میکند که همین امرو لتأکید و لتأسیس و لقاعده اینه، هر کجا دیدید ماده دوتاست یا سبب دوتاست، اونجا هم لبر تأسیس کنید. و اما اگر دیدید متعلق تنها یک شیئه، تنهایی متعلق کشف از تأکید خواهد کرد، محال از شیء واحد بدون قید متعلق دو وجود و دو اراده باشه. تم کلام بحمد الله فی مقصد اول. آیا آخوز فرمودن که کفایه ما مقدمه ای دارد و مقاصدی دارد، مقدمه اش 13 مطلب، اما متن کتاب 8 مقصده. المقصد الاول فی الاوامر و فیه 13 فصلا. المقصد الثانی فی النواهی. المقصد الثالث فی المفاهیم. المقصد الرابع فی العموم و الخصوص. المقصد الخامس فی المطلق و المقید. جلد اول را قائل تمام کرد. جلد دوم هم 4 مقصده. مقصد اول قطع است، مقصد دوم امارات است، مقصد سوم اصول عملیه است، مقصد چهارم التعادل و ترجیح، آخر هم یه خاتمه دارد به نام فی الاجتهاد و تقدیم. المقصد الثانی فی النواهی. مرحوم آیا آخون در مقصد اول یه مباحثی را مطرح کرد که اصلا در اینجا مطرح نکرد. مثلا در اونجا در ماده امر بحث کرد. آیا در ماده امر، ماده امر به چی بحث شده؟ گفت که امر چند معنا داره. حقش بود در اینجا هم بحث کند که ماده نه، نها، ینها به چه بحث شده. ثانیاً در اونجا بحث کرد که آیا در ماده امر علو و استعلا خوابیده یا علو و استعلا نخوابیده. و حال اینکه در ماده نه این بحث را نکرد. ثالثاً در صیغه امر، این ماده بود، در صیغه امر بحث کرد که آیا هل الامر للفور ام التراخی، اصلا در صیغه نه بحث نکرد. رابعا در اونجا بحث کرد که آیا اطلاق الامر یقتضی کونه نفسیا عینیا تعیینیا لا غیریا لا کفائیا و لا تخدیریا. گفت صیغه امر اطلاقش ایجاب میکند که این سه باشه، و حال اینکه در صیغه نه این بحث ها را نکرده. بنابراین این مقصد هم از نظر ماده نه ناقصه و هم از نظر صیغه. در ماده نه دو تا را حذف کرد. به اگه شیخ وضع کلمت و نها ینها. دو، آیا در نها و ینها علو و استعلا شرط است یا شرط نیست. ثم در صیغه نه یه بحث ها رو حذف کرده. عرض کردم آیا هل وضع للفور ام التراخی، همچنین حذف کرده که اطلاق صیغه اگر مولا و لا تسرق لا تغرق، این آیا عرض کردم خدمتون که دلالت بر فور داره یا تراخی، همین رو حذف کرده. کار خوبی کرده. چرا؟ از همانجا معلوم می شود. غالبا این مباحثی که ترک کرده اگر دقت در آنجا کنیم معلوم می شود، فقط ماده نها معلوم نمی شه. بقیه مباحثی که حذف کرده است یعلم هذا هنا مما ذکره در امر و در عوامل، چون بنا نبود که کفایه طولانی بشود اشاره را بیارد اونجا آورده یا نیاورده. بله، در ما نحن در سیره در مباحث کمی را مطرح میکنم. یک ارز کنم هیئت نهی برای چه وضع شده؟ هیئت نهی اونجا گفتیم هیئت امر برای چه وضع شده؟ این را مطرح کرد. دو، هیئت نهی از نظر کفایه بر طلب وضع شده، متعلق طلب چیه؟ ترک یا عرض کنم خدمتون که نفس ان لا یفعل. این مباحث را مطرح کرده که ما هم به تدریج میگیم. بنابراین در اینجا فکر برقاسا رد شده است این مسائل را، بیشتر سایه را سنگینی را روی یک مسئله عظیمی انداخته به نام جواز اجتماع الامر و نهی. بقیه مباحث را حذف کرده و یا برقاسا بحث کرده است، آمده است روی یک مسئله اصولیه ای که بیش از 10 قرن محل بحثه، چون بحث کرده اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست، آمده را بحث کرده. تا آخر نواهی هم همینه دیگه، چیز زایدی ندارد الا قلیل. اما هیئت امر از عرائضی که ما در اوامر گفتیم معلوم میشه. آیا آخون در اوامر گفت هیئت امر گزعل طلب؟ اینجا هم میگد هیئت نه گزعل طلب، هر دو طلب درخواست. قایت ما فی الباب اونجا درخواست وجوده، اینجا درخواست ترک عدم، ترک نبایی عدم نفس اقلا دفعه. هر دو حیعت مزهد طرف اونجا یطلب وجودن ورد، اینجا یطلب عدم الزرد. عرض ما با فرمایش ایشون فرق میکند. ما معتقدیم نه، حیعت امر بر طلب وضع نشده، هیئت امر بر بحث شده، بحث پر دادن. هیئت نهی هم بر زجر وضع شده، نکوهش. از کجا این ما درک کردیم؟ ما از یک محاسبه، الفاظ جانشین افعال، الفاظ امر و الفاظ نه جانشین افعال. شما حساب افعال را برید، از افعال مقاصد الفاظ را به دست بیارید. افعال چی؟ که را باری به فرزندت امر میکنی که عرض کنم برو بیرون، چه کار میکنی؟ با سرت مهمان هست، اشاره با سر میکنی. این که با سر اشاره میکنی این یعنی چه؟ یعنی بعث است به خروج. جانشین عرض کنم این با سرت اشاره میکنی برو بیرون، یا با دستت این سرت میگه برو بیرون، این بعث است. بچه‌ت را بعث میکنه به خروج. عرض کنم آمده از جای این فعل اخرج نشسته، فعل دلالت بر بحث میکنه، جانشین این فعل کلمه اخرج است. بنابراین ما باید از افعال خودمان معانی الفاظ را به دست بیاریم. افعال ما گاهی بحث است، با دست میگیم، با سر میگیم برو. گاهی هم عرض کردم خدمتون که زجر است، عرض کردم میخواد این کار انجام بدهد، میگه یعنی این کار انجام نده، با سر اشاره میکنم انجام نده، با دست میگم این کار انجام نده. است گاهی بس است و گاهی زجر است. صد حرکت صد گاهی بس است و گاهی زجر. زد در فارسی نکوهش جانشین این افعال الفاظی هستند به نام اوامر و به نام نواهی. فد امر للبأس و تحریک و نهی للزجر. فارسی میگن بازداری. فارسی اگر بخواهیم بازداشتن، بازداری. بنابراین اینی که در کفایه هست طبعاً به علما چند قرن گفتن الامر للطرب و نهی للطرب. اولی طلب الوجود، دومی طلب العدم و طلب الترک. این برخلاف تبادر از افعال. هر که تبادر میکند از الفاظ هم باید همون تبادر کند، چون بشر الفاظ را به خاطر تمدن جای افعال نهاده. ولذا ما معتقدیم که در معاملات اصیل معاطات، بیع بصیغه فرعه. برعکس اونی که شیخ و دیگران دارن بیع بصیغه را اصل کردن، معاطات را فرع کردن. و حال اینکه بشر روزگاری که کم تمدن بود، هنوز قانونی تو کار نبود، معاملاتش با معاطات انجام می گرفت. تمدن‌های بیشتر، الفاظ بیشتر، لغات بیشتر، قوانین بیشتر، معاملات هم وسیع‌تر شد. دیگه معامله منحصر نبود که ماهی بدهد نان بگیرد، باید معاملات بزرگ کند. غیر منقول الفاظ تو کار آمد. در بیع ما معتقد معاطات هو الاصل و البیع بصیغته هو الفرع. و لذا این بحث مفصلی که شیخ در معاطات دارد، معاطات را کوچک کرده، میگد مفید اباحه هست، مفید ملکیت غیر لازمه، این از نظر مطالعات زندگی بشر خلافه. اول باید معاطات را بزرگ کنیم، به بصیغه را بران تحویل دهیم. در ما نحلفین هم این بشر بخشی از کارهای خودش را یا با حرکت رأس و یا با حرکت دست انجام می دهد. هر موقع می گد برو، کلمه برو نه با دستش اینجور می کنه، این هر چی دیگر برو هم همونه می گه. شما خودت طبیعتا فارس زبانید، من به قدامت اینجور اشاره می کنم. قاهدم نه خالق مهمانی نیست، میگم برو بیرون، برو بیرون با این یکیه. من در معنای این طلب برو هم طلب، اما اگر معنای این چیه بس هست، معنای برو هم بس. این هم نهیه. قاهد از اوقات با دستم میگم عرض کنم این کار انجام مده، اونی که این با دست تفهیم میکنم، ما کد بگی لا تفهرم همه رو تفهیم میکنم. فسفل اقرون البعث و نهیان زجر. زجر یا نکوهش یا بدیم بازداری که خیلی فارسی‌تر و روشن‌تر.
هیچ فرق خارقی در بین دو تفسیر نیست، هیچ فرق نیست.
بله
فرقی بین این
نه ارز کردم نه بیلطفی فرمودی. در هم طلب میکند، طلب. ما باید ببینیم معنای مطابقی چیه. معنای مطابقی بس هست، البته لازمه بس هست، طلب هست. برای آیا معنی ابتدایی طلبه یا معنی ابتدایی بسه؟ البته زیر بس هم طلب کابیده، طلب لازمه بسه. در زد که همون بازداریه، نکوهش از کار لا تسرق، کار زشتیه. از کنم زجر میکنم شما را نسبت به این کار. البته لازمه این لا تفعل هم هست، طلب و ترک هست. شما لازمه را معنی مطابقی قرار دادیم، یک معنی مطابقی داریم، یک معنی لازمی. طلب لازم است، معنای مطابق نیست. یک. دو. از اینجا میفهمیم که مطلب دوم آقای آخوند هم درست نیست که میگن در عوامر طلب به وجود تعلق گرفته، در نواهی طلب به عدم تعلق گرفته. این هم درست نیست. وجود غایت امر، ایجاد غایت امر، همچنین ترک و عدم غایت امر. خلق مرحوم محقق خراسانی بین متعلق و بین غایت. من که به شما میگم صدی امر میکنم به طبیعت، البته طبیعت که به درد نمیخوره، اونی که به درد میخوره وجوده، وجود غایته. سله امر به طبیعت، لغایت ایجادها، لغایت ایجادها. وجود متعلق طلب نیست، وجود غایت طلبه. اگر بپذیریم که طلب مفاد امره، ما که نپذیرفتیم، بر فرض این که طلب مفاد امره، اما طلب به طبیعت خورده، نه به وجود و طبیعت. البته وجود غایت غرضه. انسان کشف میکند که طبیعت من حیث و هیهیه، که گاهی در ذهن گاهی در خارج، که به درد نمیخوره. حتما باید این طبیعت جامعه وجود برای خودش بپوشه. وجود غایته. من که میگم سله اکرم الصلاه لغایت ایجادها، همچنین در نه وقتی میگم لا تزنی، لا تسرق، لا تمتر، طلب ارز کنم طلب و زجر از طبیعت. اما معلوم است که قرص این است که این طبیعت را شما ترک کنید. فالوجود و ترک نیسا متعلقن لطلب، بل الوجود و ترک غایت الطلب. این که من طلب میکنم، طلب در اولی به خاطر ایجاده، در دومی طلب به خاطر ترکه. این دو مبحث را کردیم. دو مبحث دیگر هم کوچولو باقی مونده که انشاءالله هر دا میگیم، بعد میریم مسئله اساسی انشاءالله.